ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. فرانسه میگوید اطلاعات ارائه شده از طرف اسرائیل لزوم حفظ توافق هسته‌ای را تایید میکند. در مراسم روز کارگر در تهران و سقز چندین نفر بازداشت شدند و وزیر ارتباطات میگوید اعلام نظر کارشناسی به معنای استعفا نیست. خوش آمدید به این بخش خبری. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه اطلاعات ارائه شده از طرف اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای ایران را دلیلی بر لزوم حفظ برجام و بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواند. در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد، گفته شده که این اطلاعات می‌تواند در تلاش برای کسب تضمین‌های طولانی مدت درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران مؤثر باشد. در این بیانیه همچنین گفته شده اسناد ارائه شده فعالیت‌های هسته‌ای ایران را که ماهیت غیرنظامی نداشتند و در سال 2016 سال پیش از طرف اروپایی‌ها افشا شده بودند تایید می‌کند. آلمان، بریتانیا و اتحادیه اروپا نیز خواهان بررسی اطلاعات و اسناد ارائه شده از طرف اسرائیل هستند و در این حال بر حفظ برجام تاکید می‌کنند. آژانس هم روز سه‌شنبه با صدور بیانیه اعلام کرد که بر اساس وظایف و قواعد این نهاد نمی‌تواند به صورت علنی درباره اسناد ارائه شده اظهار نظر کند. این بیانیه به گزارش سال 2015 یوکیامانا مدیر کل آژانس اشاره کرده و گفته که آژانس شواهد معتبری مبنی بر فعالیت‌های ایران در تولید دستگاه انفجار هسته‌ای بعد از سال 2009، یعنی 6 سال پیش، در دست ندارد. آمریکا هم اعلام کرده که سرگرم بررسی دقیق این اسناد است. مقامات جمهوری اسلامی هم واکنش‌های شدیدی به کنفرانس خبری بنیامین نتانیاهو و اظهارات او نشان دادند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، کنفرانس خبری روز دوشنبه را نمایش مضحک تبلیغاتی و شرم‌آور خوانده است. در مراسم روز کارگر که بدون مجوز در خانه کارگر تهران مقابل مجلس شورای اسلامی میدان چمیوری خان سقز و چند شهر دیگر برگزار شد، چندین نفر بازداشت شدند. در تجمع اعتراضی گروه اتحاد بازنشستگان و 5 تشکل مستقل کارگری در مقابل مجلس دست کم 7 نفر بازداشت شدند. در تجمع روز کارگر در سقز نیز بر اساس گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران و چند تشکل کارگری دیگر در زد و خورد بین کارگران معترض و نیروهای لباس شخصی چندین نفر بازداشت شدند. مقامات جمهوری اسلامی از صدور مجوز برگزاری مراسم روز کارگر در تهران و شهرهای بزرگ خودداری کرده و دلیل آن را هم اعلام نکردند. در ماه‌های اخیر اعتصاب‌های کارگری در بیشتر شهرهای ایران ادامه یافته و شماری از کارگران معترض هم بازداشت شدند. محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات، در پاسخ به گزارش‌های منتشر شده درباره استعفایش گفت اعلام نظر کارشناسی به معنای استعفا نیست. به دنبال صدور دستور فیلترینگ پیام‌رسان تلگرام از سوی قوه قضاییه، گزارش‌هایی در مورد ملاقات آقای جهرومی با حسن روحانی و استعفا از مقام وزارت ارتباطات منتشر شده بود. آقای جهرومی در پیامی توییتری هم نوشته است دسترسی شهروندان به منابع اطلاعات توقف ناپذیر است. حسن روحانی و شماری از وزرای کابینه و مخالف فیلترینگ پیام رسان‌های خارجی مانند تلگرام هستند، اما مقام‌ها و روحانیون ارشد اصولگرایان و رهبر جمهوری اسلامی بارها شبکه‌های اجتماعی را عامل نفوذ بیگانه خوانده و خواهان مسدود شدن آنها شدند. تلگرام با حدود 40 میلیون کاربر محبوب‌ترین پیام رسان در ایران بوده است. اما مطابق گزارشی که امروز توسط سازمان عفو بین الملل و عدالت برای ایران منتشر شده، شواهد جدید از جمله تصاویر ماهواره‌ای، فیلم‌های ویدیویی و عکس‌ها نشان می‌دهند که مقامات ایران آمدانه در حال تخریب گورهای جمعی قطعی یا احتمالی مربوط به کشتار سال 67 هستند. در جریان آن کشتار هزاران زندانی به دلیل سیاسی دستگیر شده، قهرن ناپدید و به صورت فراقانونی اعدام شدند. همکارم رویا کریمی مج در گفتگو با شادی صدر از مدیران عدالت برای ایران ابتدا از او در مورد اهمیت تخریب این گورها پرسیده است. شادی صدر:
به نظر من این موضوع از چند جنبه بسیار مهمه. جنبه اول اینه که تخریب گسترده گروه‌های جمعی توسط جمهوری اسلامی که در سال‌های گذشته به خصوص بعد از انتشار فایل صوتی آقای منتظری به نظر من شتاب گرفته، نشون میده که این موضوع اتفاقا برای خود حکومت ایران موضوع بسیار به روزه، به دلیل اینکه فعالانه داره آثار جرم کشتار 67 رو از بین میبره، در حالی که از اون طرف ما به عنوان سازمان‌های حقوق بشری و من فکر می‌کنم همه مردمی که توی این شهرها و این نزدیک به این مکان‌ها زندگی می‌کنن وظیفه داریم که نگذاریم این تخریب و نابود کردن اسناد صورت بگیره، به دلیل اینکه در آینده هرگاه که تغییر اساسی در ایران اتفاق بیفته و قرار بشه که راجع به کشتار 67 و سایر جنایت‌های انجام شده در دهه 60 تحقیق مستقلی انجام بشه، عاملین و عاملینش پاسخ خوب بشن، این مکانها به عنوان مدرک جرم هستن و همینطور اینها باید شکافته بشن، هویت قربانیان مشخص بشه که موضوع دیگه‌ای هست که بسیار بسیار برای خانواده ها مهمه که بدونن که بچه‌هاشون کجا دفن شدن، این هم باز یک موضوعی هستش که این تحقیق رو مهم میکنه. و دوم اینکه در تمام 30 سال گذشته سعی بسیاری شده که اینها از دید عموم پنهان بشن. یکی از اهداف ما در این گزارش این بوده که به مردم حداقل در این 7 شهر بگیم که در همسایگی شما، در به عنوان مثال در سنندج در میدان شهرداری، یکی از پرترددترین میادین این شهر یک گوره جمعی بوده و اجازه ندیم که این مدارک جرم تخریب بشه.
اما خانم صدر، گستردگی این گورهای دست جمعی چقدر هست و آیا برآوردی از تعداد کشته شدگان سال 67 که گورهای اونها مشخص نیست وجود داره؟
از 3 سال پیش به این طرف شروع کردیم که عمدتاً با کمک خانواده های قربانیان، همینطور جان به در بردگان از کشتار 67 و مطلعین و فعالان محلی بود و بعد هم با کمک تصاویر ماهواره‌ای که به دست آوردیم، اسناد و مدارکی که خانواده ها به ما داده بودن، به ما کمک کردن تصاویر که بتونیم اونها رو تایید بکنیم و راستی آزمایی بکنیم، نشون میده که در حداقل 120 مکان در ایران گمان میره گوره جمعی وجود داشته باشه. اینکه میزان قطعیتش چقدره متاسفانه در مورد بسیاری از اونها تا زمانی که اسناد و مدارک دقیقی داشته باشیم نمیتونیم اظهار نظر کنیم، ولی حداقل میتونیم راجع به ده‌ها گوره جمعی در ایران صحبت کنیم. این گزارش خاص تنها بخشی از اون تحقیق بزرگتره که به 7 مکان میپردازه. انتخاب این 7 مکان به دلیل اولا تنوع جغرافیاییش بوده، برای اینکه می‌خواستیم نشون بدیم که این منحصر به یک یا دو منطقه از ایران نمیشه، بلکه در سراسر ایران پراکنده است، و دوما مربوط به نوع و متد و شیوه تخریب بوده که سعی کردیم نشون بدیم که با شیوه‌های مختلفی در واقع این مکان‌ها رو دارن تخریب می‌کنن، از بتن ریزی روی این گورها تا ساختن قبرهای جدید انفرادی تکی روی اینها، و اینکه چند هزار نفر در تابستان سال 67 از زندانیان اعدام شدن یا به اصطلاح درست حقوق بین‌المللیش ناپدید شدن، متاسفانه آمار دقیقی وجود نداره. اون چیزی که ما میتونیم بگیم هنوز وجود نداره و این یکی از تحقیقاتیه که باید انجام بشه. اون چیزی که ما میتونیم بگیم اینه که حداقل بین 4 تا 5 هزار اسم وجود داره که قطعا میدونیم که در کشتار 67 اعدام شدن، و از این میان من میتونم بگم که تقریبا هیچ خانواده رو ما باهاش صحبت نکردیم که پیکر فرزندش رو تحویل گرفته باشه و اینها رو توی گورهای بینامونشان یا جمعی دفن کردن. این یکی دیگه از موضوعاتیه که در این تحقیق مورد تاکید قرار گرفته، آزار و اذیت و رنجی که خانواده‌ها همه این سال‌ها متحمل شدن برای یک خواسته ابتدایی، این که بدونن بچه‌شون کجا دفن شده و بتونن برن به سر مزارش، در حقوق بین‌الملل مساق شکنجه است.
اما خانم صد، واقعیت اینجاست که در طی بیش از 30 سال گذشته مقامات ایران همواره سرنوشت و محل دفن قربانیانی رو که شما از اونها نام بردید پنهان کردن و تا به حال هیچ کدوم از مسئولان ایرانی در این مورد مورد بازجویی قرار نگرفتن و برخی از متهمان همچنان دارای مناصب سیاسی هستند. فکر میکنید انتشار گزارشاتی از این دست چقدر میتونه خانواده قربانیان سال 67 رو به دستیابی به عدالتی که در مورد اون سخن میگن نزدیک کنه؟
ما فکر میکنیم که جمع‌آوری اسناد و مدارک پیش از اون که از میان برن، پیش از اون که نابود بشن، یا مصاحبه با اعضای خانواده ها، مادرانی که یکی یکی متاسفانه فوت میکنن بدون اینکه حقیقت رو در مورد فرزندشون بدونن و همینطور عدالتی رو شاهد باشن، بخشی از روند دادخواهی است و کمک کننده است به این روند، به دلیل اینکه همونطور که شما گفتین ممکنه در حال حاضر اساساً امکان هیچ نوع حقیقت یابی و تحقیق مستقلی در این باره وجود نداشته باشه و کسایی که مسئول این جنایت هستن از مسئولیت مطلق برخوردار باشن. ولی ما وقتی تجربه کشورهای دیگر رو نگاه می‌کنیم، به عنوان مثال وقتی تجربه اسپانیا رو نگاه می‌کنیم که بعد از 70 سال از جنگ داخلی و حکومت فرانکو، نوه های کسانی که در گروه های جمعی دفن شده بودند جنبشی رو تشکیل دادن که در سراسر اسپانیا شروع کردن باز کردن این گروه های جمعی شروع کردن به جمع آوری اسناد و مدارک و امروزه در اسپانیا دارن صحبت میکنن از محاکمه جنرال ها و سایر مقامات رژیم فرانکو که در این موضوع دست داشتن. بنابراین من فکر میکنم که این کاری هست که ما سازمان های حقوق بشری میکنیم، اول از همه برای آگاه کردن مردم در زمان حال نسبت به فجایعی که اتفاق افتاده، که یکی از مشکلاتیه که خانواده ها همه این سالها رنج بردن ازش، راجع به اینکه کسی صداشون رو نشنید و دردشون رو نفهمید. ما سعی میکنیم که از طریق این گزارش ها بخشی از رنجی که خانواده ها رو کشیدن مستند کنیم و به مردم راجبش آگاهی بدیم. و دوم این که برای آینده و برای کمیسیون های حقیقت یا دادگاه های پس از دوران گذار، ما به هر حال لازم داریم که این اسناد و مدارک رو جمع بکنیم، برای اینکه همونطور که گفتم متاسفانه بر اثر گذر زمان تخریب گسترده این مکان ها خطر این که این اسناد و مدارک از بین برن هر روز به هر روز بیشتر میشه.
شادی صدر از مدیران عدالت برای ایران به پرسش‌های همکارم رویا کریمی مجد پاسخ میداد. این گفتگو ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
تسلیت میگم به همه خانواده های داغدار سه خبرنگار افغانی که در یک حمله انتحاری در کابل کشته شدند، و تسلیت میگم به تمام خبرنگاران به خصوص خبرنگارای رادیو فردا و رادیو آزادی. واقعا متاسف شدم.
من کاظم هستم از جهرب زنگ میزنم. به نظر من این که گفتن تلگرام میبندیم هیچ فایده ای نداره. مردم ما میرن یه برنامه دیگه پیدا میکنن، از همون استفاده میکنن. مگه دفعه اولمونه؟ هر دفعه که اینا کار کردن ما رفتیم یه چیز دیگه پیدا کردیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بشنویم از تازه ترین های جهان ورزش از فریدورس غریب.
رئیس کمیته ملی المپیک ایران رضا صالحی امیری بعد از گفتگو با شیخ احمد فهدالصبا رئیس شورای المپیک آسیا اعلام کرد در مورد برخی از مسائل از جمله مشکل کشتی هم با شیخ احمد مذاکره کردیم. کمیته بین المللی المپیک و اتحادیه جهانی کشتی پیش از این به مسئولان ورزش ایران هشدار داده بودند که ایران باید تکلیف مبارزه ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی را در میادین بین المللی روشن کند. تیم ملی وزنه‌برداری جوانان ایران با کسب 591 امتیاز عنوان قهرمانی مسابقات رده‌های سنی آسیا در ازبکستان را به دست آورد. تیم نوجوانان ایران هم در این مسابقات چهارم شد و تیم دختران نوجوان ایران هم هفتم. از نکات قابل توجه این مسابقات حضور تیم دختران ایران بود که برای اولین بار در یک رقابت برون‌مرزی شرکت کرد. در ادامه رقابت‌های پینگ پنگ قهرمانی جهان در کشور سوئد، تیم ملی پینگ پنگ مردان ایران در یک دیدار نزدیک با حساب 2-3 برابر قزاقستان مغلوب شد. تیم ایران که در بازی اول مقابل پورتوریکو 3-0 به برتری رسیده بود، روز سه‌شنبه سومین بازی خود را مقابل تیم پینگ‌پنگ آمریکا برگزار خواهد کرد. تیم دختران ایران هم بعد از باخت در دیدار اول به اسپانیا، در دومین مسابقه روز دوشنبه تیم پینگ‌پنگ کوبا را 3-1 شکست داد. زلاتکو کرانچار سرمربی جدید تیم ملی فوتبال امید یا تیم المپیک ایران روز دوشنبه بعد از ورود به تهران از برنامه ریزی برای برپایی اردوی این تیم خبر داد. کرانچار همچنین ضمن رد هر گونه اختلاف نظر با کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی بزرگسالان ایران برای همه گونه همکاری با کیروش اعلام آمادگی کرد. اردوی آمادگی تیم ملی امید ایران برای حضور در بازی‌های آسیایی 2018 جاکارتا از اواخر اردیبهشت ماه آغاز می‌شود. و عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ ایران در واکنش به انصراف تیم فوتبال خونه به خونه مازندران از حضور در فینال جام حذفی مقابل تیم استقلال تهران گفته روز سه‌شنبه در این مورد تصمیم‌گیری نهایی خواهد شد. تیم فوتبال خونه به خونه بعد از اینکه در روز پایانی بازی‌های لیگ یک از کسب سهمیه لیگ برتر بازماند، در اعتراض به برخی از موارد مشکوک در لیگ دست اول به گفته مسئولان این تیم از جام حذفی انصراف داد. فینال جام حذفی طبق برنامه قرار است روز پنجشنبه هفته جاری در شهر خرمشهر برگزار شود. فریدورس غریب، رادیو فردا.
این خبرهای ورزشی ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید اخبار و گزارش‌های ما رو دنبال کنید. همکنون خبر اول وبسایت ما radiofarda.com مربوط است به صحبت‌های وزیر مسکن اسرائیل که پیشتر از مقامات ارشد نظامی بوده و او گفته اقدام دراماتیک سازمان جاسوسی کشورش در دستیابی به آرشیو کامل برنامه هسته‌ای محرمانه ایران توان بازدارندگی اسرائیل رو بیشتر کرده. میتونید مشروح این خبر رو و واکنش ها به سخنرانی نتانیاهو رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. همراه ما بمانید.